حرم حضرت معصومه در قم، مثل مناره های مسجد جامع کرمان و مسجد جامع یزد. خب ابزارشون چی بوده؟ اینا با چه ابزاری استفاده میکردن که شما وقتی الان به این مناره نگاه میکنید کوچکترین خطایی رو در این در واقع مخروط در لبه های تیز این مخروط نمیده. شما در گنبد قابوس برید، چشم ما قادر هست کمترین خطا رو در این خط مستقیمی که از ارتفاع 50 و اندی متر تا کف زمین ادامه پیدا کرده تشخیص بده، اما کوچکترین خطایی وجود نداره. من شخصا خودم بسیار تلاش کردم که بتوانم اسنادی رو پیدا کنم که ببینم ابزار کار چه بوده. شما در تخت جمشید مناره های سنگی تخت جمشید رو میبینید تا ارتفاع 22 متر بالا رفته. بله. به صورت مخروطی است. ابزارش چی بوده؟ چجوری میتونن محاسبه کنن که در هر سانتی متر چقدر بایستی عقب بنشینن که این خط مستقیم ایجاد بشود؟ خب نبوده و نبود. همچنین تلاش بسیار زیادی کردیم که بیایم فرض بکنیم، حس بزنیم که این ابزار چه چیزی بوده. چرا این اتفاق افتاده؟ متاسفانه ما منارهایی رو در آخرین مناره ای که در این سبک و سیاق من شخصا خودم مشاهده کردم مربوط به اگزوزهای کارخانجات تولید آجر بوده، چون تا ارتفاع حدود 30 متر بالا می رفته. از این تاریخ به بعد وقتی که ما کارخانه آجرسازی رو کنار گذاشتیم، سیستم سوختش رو تغییر دادیم، وقتی که رفتیم در سازه های مساجدمون مناره ها رو با سازه های آهنی ایجاد کردیم، استاکاری که این تخصص رو داشت رفت تو خونه نشست،
از کار بیکار شد،
از کار بیکار شد، کسی سراغش نرفت و این دانش دفن شد. بنابراین اون سوالی که شما میفرمایید که علت انقراض چیست، پاسخ کاملا مشخصی دارد. ما بها ندادیم و تلاش نکردیم. یه جاهایی ما باید سرمایه میذاشیم، یه جایی باید خرج میکردیم. در سایر کشورهای دنیا اتفاق میفته، هزینه میکنن.
یعنی اون ارتباطه های دکتر شما معتقدید که برقرار نشده. حالا توی فرمایشاتی که شما داشتین من میتونم یک چند ضلعی ترسیم کنم که حالا هر کدوم از ضلعهای این چند ضلعی یه سری از مشکلاتی هست که باعث شده ما به امروزمون برسیم، جایگاهی که امروز داریم. یکی از اون مسائلی که شما مطرح کردید اینه که واقعا متاسفانه ما ارزش گذاری رو این کارهامون نکردیم و زندگی در برج‌ها، در آپارتمان‌ها در کشورمون ارزش شد، اهمیت پیدا کرد،
دچار ناباوری شدیم نسبت به آنچه که داشتیم.
ولی آقای دکتر من معتقدم که مردم هنوز هم دوست دارن. وقتی مثلا ما میریم در شهر جدید اندیشه یک میدونی طراحی میکنیم شبیه میدان نقش جهان اصفهان، میبینیم که از هر کجای تهران، ایران، میان تهران هم میرن اندیشه و میدون رو ببینن. یعنی اون علاقه وجود داره، اون ارزشه هنوز در بین مردم وجود داره، اما ما اینو فکر میکنم نتونستیم نهادینش کنیم در مردم و نتونستیم به صورت عام در مردم گسترشش بدیم. حالا یک موضوع دیگه هم که شما اشاره کردید این ارتباط بین حالا اون کسانی که به صورت سنتی فعالیت میکردن و محیط آکادمیک ما هست. آقای دکتر قربانی شما هم به این موضوع اشاره میکنید که چه اتفاقی میفته، چرا، چه عواملی دست به دست هم میدن تا ما به شرایط امروز برسیم؟
خواهش میکنم اگه اجازه بدید من یه صحبت کوتاهی در و مختصری در مورد اون درک و فهم صحبت بکنم.
من اینم بگم دوستان هر کدوم خواستن وارد بحث بشن هیچ مشکلی، نوبتی نیست اینجا.
خواهش میکنم لطف دارید. در بحث درک و فهم من منظورم این هستش که اگر درک و فهمی که ما میگیم نداریم به معنی خلاقیت‌های مختلف باشه، چون مرمت از رشته هنر معماری و از این شاخه هست،
درسته.
اینجاش خیلی خوبه که ما افکار مختلفی رو داشته باشیم، ولی اگر به معنی عدم درک و فهم به معنی سنگ اندازی در کار یک دیگر باشه اینجا بد میشه، وگرنه خب ما همه جا نظر مرمتگران، چون خیلی کار بسیار پیچیده است. من دانش آموخته رشته عمران معماری شهرسازی و مرمت هستم، به من بگن کدومشون بالاتره میگم مرمت از همهشون بالاتر، چون تمام اینا داخلش هست، تازه یه چیز اضافه ترم داره. قطعا این رشته مرمت من همه رو تجربه کردم بالاتره، و برای همین ما باید در کاری که در اینجا میکنیم خلاقیت ها اندیشه های مختلف رو اجازه بدیم که حضور پیدا کنم. در بحثی که بین آکادمیک و بیرون ما اختلاف داریم، فاصله ما با جهان اول همین هستش. یعنی دانشگاه های ما با اجرا این فاصله رو هر وقت ما پر کردیم جهان اول خواهیم شد و این مشکلی است که ما وجود داره، داشته، سالهاست که هست. تو بخش شما همونجور که فرمودید صنعت میتونیم این رو ببینیم، تو تمام بخشایی که ما داریم فقط من میتونم بگم یه جای مقدار اینو تونستیم خوب پوشش بدونم صنایع نظامیمون هست که در چند سال گذشته با زحماتی که کشیده شده این تا حدود زیادی پوشیده شده. در مورد مسائل دوستانی که حرفه‌ای کار می‌کنن، من با خب با استادکارهای زیادی کار کردم، همونجور که دوستان فرمودن کاهش کار، این تحریم‌هایی که و مشکلاتی که تو 40 سال گذشته ما داشتیم باعث شده پول از میراث فرهنگی بیاد بیرون راحت.
بله،
این میراث فرهنگی یک چرخ است. اگر ما خرج کنیم یادمون هم باشه، اگر خرج کنیم برمیگردونه، برگردان داره. من میتونم بگم ایتالیا، فرانسه، بریم ببینیم خرج کردن داره برمیگرده. و یه صحبتی شد در مورد تعدد. به خدا تعدد آثار تاریخی هر کی رفته روم میتونه بگه که بی‌نظیره. اصفهان ما بسیار بالاست، ولی در مقابل روم چت تعداد بنها بسیار بسیار کم باشه، ولی همه رو حفظ کردن، همه رو نگه داشتن.
دغدغه ایجاد شده
100 میلیارد دلار داره به اقتصادش کمک میکنه، خیلی زیاده. 100 میلیارد تقریبا 2-3 برابر پول نفت ماست، داره فقط توریست.
این خیلی نکته مهمیه آقای دکتر. اگر ما به این موضوعات توجه کرده بودیم در همین شرایطی که حالا کشور ما با مشکلاتی مثل تحریم روبرو هست، میتونستیم تمام این مشکلات رو برطرف کنیم و حلش کنیم و میبینیم که حالا کشورهایی با خیلی قدمت کمتر دارن این کار رو میکنن.
اصلا همونجور که شما خیلی خوب فرمودید، کشورهای اطراف ما دارن تاریخ سازی میکنن.
بله.
دارن ساختمانهایی رو میسازن، مثلا یکی از کشورهای اطراف اسم نمیبرم، بادگیر ما رو به یه جوری سرقت کرده اون یکی.
بله.
و همش اینا نشون میده که ما چیزهایی رو که داریم نتونستیم به خوبی استفاده کنیم. بحث بعدی ما ببینیم کی اومدیم این اوستاکارامون رو که امروز کمبودشون رو حس میکنیم، فقدانشون رو حس میکنیم، کی اومدیم بیمشون کنیم، کی اومدیم بهشون برسیم که امروز انتظار داریم که اونها باشن. خب همونطور که میبینیم طرز ساختمون سازی های گذشت عوض شد، هرچند که من امروز یه برگشت خیلی قشنگ رو میبینم. همه هنرمندا، بچهای سینما، از جمله همین دوستانی که اینجا هستن، خودتون احتمالا چیزای سنتی رو خیلی دوست دارید. من میبینم هممون تو خونه هامون
یه دوره بازگشتی داریم.
دقیقاً اینجا من همین کلمه دوره بازگشت نوشتم، داره میاد. ولی ما باید خب یه مقدار به مردم عموم کشورمون که بسیار باهوش باسواد هستن، بهشون تو فیلمامون، سریالامون، تو برنامه این چنینی بهشون ما اندیشه بدیم، فکر بدیم و متوجهشون کنیم. ما در تمام دنیا نهضت بردسازی و آپارتمان سازی رو داریم بلا شک، ولی آیا تو روم اومدن ساختن، تو پاریس ساختن؟ من دانش آموخته دانشگاه روم هستم. آیا اومدن همه بافتا رو خراب کردن؟ آیا تو پاریس اومدن دست زدن؟
اصلا به خونه ها اجازه نمیزن اونجا،
کسی اصلا دست نمیزنه. و اصلا شما دولت طوری چیده، طوری ریل گذاری کرده که شما وقتی یه خونه قدیمی داری از اون خونه میتونی پول در بیاری، میتونی هتلش کنی، میتونی خیلی گالریش کنی، خیلی کارها میشه کرد.
اتفاقا آره، تو بخش خصوصی تو این موضوع هر چقدر ما حالا نهادهای دولتی وارد نشدن، بخش خصوصی دارن وارد میشن، ولی خود این هم یه آفتهایی داره. حالا بهش اشاره هم...
بله بله، باید روش صحبت
بشه. میخوام من در بحثتون بشم. اگر بخوایم در واقع از پراکندگویی پرهیز بکنیم و مشکلات خرد و کلان رو همه رو در هم روی میز نریزیم که دچار سردرگمی بشیم، بایستی در واقع در بحث مشکلات پیش روی بحث حفاظت آثار تاریخی و به تبع اون سرمایه گذاری برای حفظ اونها و مرمت اونها بپردازیم. من برمیگردم باز به همون صحبت اول که به نوعی آقای شریفی هم بهش اشاره کردن. بله. از یک منظر دیگری ببینید، مهمترین عامل تمام این نقصانهایی که شما فرمودید این است: عدم درک صحیح از میراث فرهنگی. ببینید، وقتی من میراث فرهنگی رو به عنوان یک در واقع موتور محرک حیات جامعه تلقی نکنم و دریافت نکنم، طبیعی است که ما مشکل. ببین، ما الان یکی از موزعلاتمون، حالا انتقاداتی به میراث فرهنگی گرفته میشه، بعضا هم تو جلسات مختلف من میبینم که دوستان انگوش میذارن روی کلمه نبود اعتبارات. ما اعتبارات داریم، نمیخوام بگم خیلی زیاد،
بله،
مدیریت خرجش رو نداریم. میدونید که ما مثلا فرض بفهمید که در حوزه باستانشناسی توی 30 سال گذشته تمام اعتبارات ما صرف اون بخشی شده است که دیگران خراب دارن میکنن. میدونید چی میگم؟
بله.
ما اگر بیایم تعداد بناهایی که توی 30-40 سال گذشته دچار تخریب شده است عمدن توسط مدیرانی که توجیه نیستن، آشنا نیستن،
متاسف
نسبت به بناهایی که ما مرمت کردیم اصلا در کف ترازو بگذاریم با هم به هیچ عنوان یک تناسبی نداره. یعنی ما اگر 5 تا دونه بنا رو ترمیم کردیم 25 تا رو خراب کردیم.
بله.
پس بنابراین موضوع نه بحث اعتبارات است.
حالا اینو بعد از آقای شریفی بپرسیم دیگه. آقای شریفی چقدر با موضوع و مشکل اعتبارات شما مواجه هستید و حالا در جاهای مختلف دیگه؟
در خصوص اون فهم مشترک که گفتم یه توضیح من بفهم. حالا تو فهم آکادمی که خب بالاخره یه دعوا و درگیری های طلبگیه که چون نگاه علمی وجود داره کنار میان. من بیشتر اون فهم فرا دستگاهی بود، فرا نهادی بود، نهاد آکادمیک با نهاد سیاست گذاری با نهاد اجرایی در حوزه میراث فرهنگی. همونطور که آقای دکتر بهرمان و آقای دکتر قربانی هم فرمودن، مسئله خیلی مهمیه از این باب که خود میراث فرهنگی ذاتاً یکی از چسب‌های اجتماعیه. یعنی وقتی که من شریفی توی شهر خودم میام به بنای تاریخی مسجد جامع نگاه میکنم، ناخودآگاه هویت اجتماعی خودم و هویت جمعی خودم رو بازیابی میکنم. و خب حالا این تأثیراتش در زندگی، در نحوه تعامل من با اجتماعی پیرامونم و همه اینا تأثیر گذاره. حوزه میراث فرهنگی که این اعتبار وجود نداره و اینها، من خودم به شخصه منتقد دخالت دولت در هر عرصه‌ای که شما بگید هستم. این نه به خاطر اینکه دولت مشکلی داشته باشه. ببینید مثل یه مادر دلسوزی میمونه که مثلا میخواد توی زندگی پسرش دخالت کنه یا عکسش.
آقای شریفی، آخه ما این نکته رو داریم، مدیران دولتی و مسئولان دولتی ما میگن ما مخالف دخالت ها هستیم مثل شما، ولی با هر جا حالا بخش آکادمیک ما، بخش حالا دغدغه‌مندان فرهنگ ما، شهروندان ما میخوان وارد این حوزه بشن، بخش خصوصی ما میخواد وارد این حوزه بشه، دخالت های دولت رو میبینه. ناخودآگاه
قطعا همینطوره، چون چاره‌ای نیست، چون سیاست گذاری ها به این سمت سوق پیدا میکنه. ببینید ما متاسفانه توسعه رو که از نظر خود شخص بنده یک مفهوم غربی و استعماریه پیش گرفتیم و این توسعه که اتفاقا نامتوازن، ناپایدار بوده، تو همه اشکال زندگی ما اومده تأثیر گذاشته، من جمله میراث فرهنگی ما. مقام معظم رهبری به درستی در بیانات خودشون از واژه توسعه استفاده نمی کنن، همیشه از پیشرفت استفاده می کنن که واژه درستری از نظر من هم به این جهت که ما نمی بایست به دنبال توسعه به اون شکل غربی باشیم، بایستی درونزا باشه تمام کارهای ما. در رژیم گذشته ما اصلاحات اراضی رو داشتیم، شاید یک نیت حالا نمیدونم چیز بود که باشه، ولی اونها رژیم گذشته با اصلاحات اراضی اومد چرخه اقتصاد رو از تولید به زمین برد.
درست.
و تا الان ما داریم آسیبش رو میبینیم. پس ببینید ما تو حوزه سیاست گذاری ها و نقش دولت اگر انحرافی پیدا بکنیم تا 50-60 سال 100 سال بعد نتیجهشو میبینیم. دولت، من میخوام به شما بگم در یک دوره خب بودجه خوبه، دولت وزارت میراث میشه خوبه جمع، چون پول داره، پول میده. حالا اون هم بایستی بیاد رصد بشه که آیا اومده مثلا در زمانی که بودجه مناسب بوده 100 تا اثر رو مرمت کرده، با این اعتبار چقدرش منحرف شده. و در زمانی که مثل الان واقعا در مضیقه هست، خود وزیر محترم میراث فرهنگی در رسانه‌ها اعلام کردن به طور مثال به طور میانگی ما برای مرمت تخت جمشید سالیانه 5 میلیون تومان اعتبار داریم که 5 میلیون تومان حقوق یک ماه یکی از کارکنان اونجا نیست. بحث اینه که دولت وقتی که اصلا ما میگیم الان بودجه هم دولت داره، این باعث یک رانتی برای خود سیستم دولتی میشه، چون حالا پیمانکاران میان وسط، چون استادکاره یک آدم سنتی، استادکاره نمیتونه بده کد اقتصادی بگیره شرکت، طبق قانون ما باید شرکت ثبت کنیم، کد اقتصادی بگیریم، تو مزایده شرکت کنیم.
من میخوام بگم اتفاقا وظیفه دولت همینجاست، اینجا باید ورود کنه
حالا
آقای شریفی که بیاد تعریف کنه، یعنی اون سنگ ها رو از جلوی پای اون کسی که داره.
سنگ ها فقط با توانمندسازی نهادهای عمومی، نهادهای غیر دولتی، جایگاه های تخصصی. ببینید ما حوزه آکادمیک ما بایست خارج از دولت باشه. حوزه آکادمیک ما وقتی که میاد توی بدنه دولت قرار میگیره، مستحیل میشه در سیاست های دولت با لابی های قدرت، و اینجاستش که ما دوچار مشکل میشیم. علی رغم میل باطنی متخصصین ممکن اتفاقاتی بیفته که حالا اقتضاعات سیاسی ممکن اونها رو همراهی بکنه. ما حالا همین رو میخوام به شما بگم، ما پول داریم، استادکار نهادمونم دولتی، حالا با دولت میخواد قرارداد ببنده، بعد بره شرکتشو ثبت کنه، حالا تو این شرکت پسرخاله مثلا شریفی نیاد، اون نیاد، این نیاد، میگیم کاملا درست باشه. در نهایت یه حالا بهترین حالت شخص آکادمیک میاد که میره از استادکار دعوت میکنه، میاد کار، اولین کارشو با استادکار میاد، یه رزومه پیدا کرد، استادکار گرون میگیره، دیگه میگه این چیکار میکنه، چون اینو من یه استاد دیگه دارم که همینو گذاشتم ور دستش، این یاد گرفته دیگه، همینو میاد ادامه میده. اینا هی مثل دومینوه پشت سر هم میاد، یعنی یه مسئله نیستش که ما صرفا بخوایم جایگاهی رو، یعنی دولت رو یا حاکمیت رو محکوم کنیم که آقا شما وزارت میراث فرهنگی، شما وظیفت مرمت آثار بوده کوتاهی کردی، دلیلم نمیشه بگی من اعتبار نداشتم. این صحبت از نظر من درست نیست. ولی دولت چرا؟ جای کمکاری کرده، وزارت جای کمکاری کرد، کمکاریش کجاست؟ رفتی به الان و دورای پیش نره، این نگاه اون فهمه باید اینه که ما نهادهای آکادمیک، نهادهای مدنی خودمون رو تقویت کنیم، نهادهای مدنی بیان عامل باشن. وقتی که اقتصاد پویا ما نداشته باشیم، همونطور که آقای دکتر بهرمان گفتن عرضه و تقاضا، ما کجا اومدیم آمایش سرزمینی کردیم؟ اکثر بناهای تاریخی ما با مساله سنتی و بوم‌آورد مناطق ایجاد شدن. آیا ما آیین‌نامه‌هایی در حوزه ساخت و ساز در مناطق مختلف داریم با ابنیه، با مساله سنتی که حالا اینها توان نیروهای کششی رو ندارن، در زلزله مقاوم نیستن، بار فشاری رو فقط هم در مقابل بارهای جان،
این ارتباطی که اصلا نیست. آیا احرامان اسلام نمونه شو من خودم فکر میکنم پارسال رفتم خونه اخوان رو داشتم مرمت میکردن تو همین تهران خودمون، دم در فرفوجه گذاشتن، خب یعنی در خونه رو.
حالا اونم یه بحثی های داره بیه. من اینم بگم خونه اخوان به خاطر شخص اخوان مهمه، نه به خاطر من فکرم اونجا بنای معماری و
شاخص معماری. مثال میزنم آقای شریفی که این نداره. در این بازسازی ها ما میبینیم اتفاقات متاسفانه به خاطر همون نبودن دانشه، همون برقرار نبودن ارتباطه، ما میبینیم اتفاقات گاهن خندداری هم رخ میده.
یعنی ما از دولت هم نباید بخوایم، حتی بخش آکادمی که خارج از دولت کمکاری کرده. حالا بعضیا میگن که آقا بخش دولتی چقدر مثلا چی میگم، حالا خیلی واژه مناسبی
نیست،
میگه چه مدعیه که حالا که خودش کارش رو انجام نداده از بخش خصوصی داره.
از طرف اعضای هیئت علمی بگم، کی شده که دوستان ما تو میراث فرهنگی غیر از استادایی که خودتون تو میراث فرهنگی استاد همین استان تهران دارید، کی دانشگاه ها رو به بازی گرفتید؟ در واقع
علتش میگم وقت... چون دولت، ببینید شما تا زمانی که بودجه در دست دولت باشد به هیچ وجه من الوجود راه تغییری نخواهد کرد سیستم، چون از مجرای تخصصی، ببینید جریان اقتصادی مثل خون در رگ‌ها میمونه، این خون رو من باید تزریق کنم تو بدن تخصصی.
میشه من یه چیزو شریفی عذرخواهی میکنم، ببین این یک امر مطلقی نیست،
یعنی بله قبول دارم
شما در بسی، یعنی آیا کشوری رو سراغ دارید، همون ایتالیایی که شما بهش اشاره کردید، یا بسیاری از کشورهای دیگه، کشورهایی که از یک کمیت و کیفیت آثار تاریخی خیلی زیادی برخوردار هستن، اینطور نیست که دولت هیچ نقشی نداشته باشد. ببین ما در میراث فرهنگی، حالا یه اشاره شما داشتید در مورد آمایش سرزمین، واقعیتش این است که من حالا یه خاطره رو تعریف بکنم، آقای مهندس مرحوم کازرانی رئیس سازمان ما بودن و در یک دوره ما مشغول بودیم آزمایشگاه حفاظت و مرمت رو در استانهای مختلف تأسیس میکردیم به عنوان یک نهاد مرکزی، و خب هر روز هم یک درخواست اعتباری میکردیم که اینقدر مقدار شما اگر استان بتونه تأمین بکنه ما میتوانیم بیاییم براشون یک آزمایشگاهی رو تأسیس بکنیم. یک روز آقای کازرانی پیغام فرستاده بودن که داستان چیه؟ شما هر استان میدی اتاق درست میکنید میدید آزمایشگاه و شما بایستی آزمایشگاه های تخصصی داشته باشید، ما لازم نیست تو هر استانی تو هر شهری آزمایشگاه داشته باشیم، ما بیم آزمایشگاه های تخصصی داشته باشیم. حالا این داستان رو به این دلیل میگم که میخوام به اون بحث آمایش سرزمین برسم. بعد گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتن که شما بیاید 9 آزمایشگاه تخصصی در سطح کشور تشکیل بدید. گفتیم خب خیلی خوبه. ما اومدیم گفتیم آزمایشگاه مثلا فرض کنیم که سنگ، آزمایشگاه چوب، آزمایشگاه X و Y. نوشتیم، هم یه کاغذی هم تهیه کردیم، گفتیم که خب آزمایشگاه مثلا مطالعات کاغذ در خراسان باشه، آزمایشگاه مطالعات سنگ در شیراز باشه. این رو رفت خدمت آقای مهندس کازرونی، ایشون یک کمی مکدر شد از این نامه ما و گفت چرا مشهد؟ چرا سنگ در شیراز؟ شما بر اساس چی چیزی دارید میگید؟ من میگم نه، کاغذ ببرید شیراز، سنگ ببرید مشهد. شما بر اساس کدام یکی از اطلاعات آماری دارید این حرف رو میزنید؟ دیدیم خب حرف درستی است،
منطقی
است. کار به اینجا رسید که ایشون ظاهرن کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی رو صدا کرده بودن و گفته بودن که خب ما چند تا بنای تاریخی داریم، هر کسی چیز گفته بود. ایشون خاطرم هست که در یه سخنرانی که الان بنده حضور نداشتم، من همینطور نقل قول میکنم، گفته بود عجب سازمانیه، ما در یک میزگر گفتیم چند تا اثر تاریخی دارید، چند تا بنای تاریخی دارید، از 1,000,000 شروع شده به 100 تا. یعنی طیف این نشان میدهد، ببین من اینجا اتفاقی یادداشت کردم که یکی از کمبودهای بسیار مهم در بحث میراث فرهنگی ما نبود یک برنامه جامع مطالعات میراث فرهنگی و حفاظت است. یعنی فرض بفهمید که اگر ما بدونیم که در سال 1400 چند تا از بناهای ما در اولویت یک مرمت هستند،
نداریم، داریم همچین اطلاعاتی
نداریم، میخوام بگم نقصانه. ببین در بحث
من البته عذرخواهی میکنم، ببخشید تو صحبتتون میام، بس این سازمان عریض و طویل میراث فرهنگی و با این همه استاد زبده، خب بس دارن چی کار میکنن؟ امروز دیروز نیست، 40 ساله و قبل از انقلاب هم فرصت داشتن. الان اینهایی که
ما الان البته که وزارتخونه هم شده،
وزارتخونه شده، ولی این در زحمات بچه میراث رو نمیخوام.
من میخوام به شما بگم که اتفاق افتاده، تکافوی این حجم از آثار رو نمیده. ما اگر با 100 تا 200 آثار رو در رو بودیم الان طبق
آقای مهندس
افتاد تا 1 میلیون، بعضن من شده الان 3 میلیون اثر ثبت شده ممکنه توی کل کشور وجود داشته باشه. خب با این حجم واقعا دولت کل بودجه کشور
هم بگیره. اصلا الان بودجه صحبت بودجه نیست. شما اعلام کن به ما چند تا اثر دارید، اینا که دیگه میتونیم. شما الان تو دماوند هستید، بفرمایید چند تا دارید. اون یکی نه منظورم دوستانی که تو میراث فرهنگی به صورت کلی جناب علی که از زحمت کشان میراث هستید، تو همه جا بگن. من فکر کنم با یه نامه زدن از تهران به تمام استانهامون میتونیم این رو جمع‌بندی کنیم، شرایط رو دنبال کنیم.
متاسفانه در همه بخشا داریم، خصوصا در این حوزه آماری. امیرحسین سید آقایی هم به جمع ما اضافه شد. بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، رواق خبر رو بشنویم، بحثا رو ادامه خواهیم داد.
رواق خبر. بسیار ممنونم از این که شنونده برنامه رواق تماشا هستید از شبکه رادیویی گفتگو. خب با بخش رواق خبر در خدمت شما هستیم. چند خبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری آماده کردم که براتون میخونم انشاءالله. اولین خبری که بسیار متاسفانه یک خبر ناراحت کننده ای که این روزها رسانه‌ای شد و در برنامه خودمون هم راجبش صحبت کردیم، فرو ریختن بخشی از طاق کسرا بود که خبر ناراحت کننده بود. البته خبری که تیترش یه مقدار امیدوار کننده است، آمادگی ایران برای مرمت بنای کسراست. رسانه‌های عراقی هفته گذشته بار دیگر از ریخته شدن بخشی از طاق کسرا خبر دادن که به دنبال آن ایران آمادگی خودش رو برای مرمت این بنای تاریخی اعلام کرد. آقای ایسخر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی با اعلام اینکه کارشناسان میراث فرهنگی در حال پیگیری صحت فرو ریختن بخشی از این طاق بستانی هستن، گفتن که نتایج بررسی ها به دولت اعلام میشه و در صورت تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه و البته موافقت دولت، کارشناسان مرمت ایران به عراق اعزام میشن. سومین دوره جشنواره ملی دانشجویی عکس و فیلم جاذبه های گردشگری ایران برگزار میشه. این دوره جشنواره در سه بخش عکس، فیلم و محتوای دیجیتالی داره برگزار میشه و مهلت ارسالش تا 25 فروردین سال 1400 هست. علاقمندان میتونن جهت شرکت در جشنواره و ارسال اثر به سایت دبیرخونه مراجعه کنن. البته سایتی اعلام نشده در خبرها و خب دوستان با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوی احتمالاً میتونن به سایت جشنواره دسترسی داشته باشن. اما امروز یک خبر ناراحت کننده دیگه هم در خروجی سرویس عکس ایرنا قرار گرفت با تیتر مرثیه‌ای برای تالاب انزلی. متاسفانه تالاب انزلی این روزها حال خوشی نداره. عکاس خوب کشورمون آقای مشتبه محمدی این عکس ها رو گرفته با این تیتر: تالاب انزلی این عروس زیبای ساحل نشین اینک در حال جان دادن است و در تنهایی غریب خیش آرام آرام می رود و نابود می شود. که امیدوارم دوستان ما در استان گیلان هرچه زودتر نگاهی ویژه داشته باشند به تالاب انزلی و امیدوارم که حال این تالاب روز به روز بهتر بشه. اما در روزهای گذشته ما خبر جدید رو شنیدیم، در واقع اصطلاح جدیدی رو شنیدیم در عرصه کرونا که رنگ آبی به رنگ شهرها اضافه شد، که ما قبلا فقط رنگ زرد و نارنجی و قرمز رو میشنیدیم، اما سخنگوی ستاد ملی کرونا رنگ آبی رو هم اعلام کرد. و من امروز ظهر یه خبر رو خوندم که چند تا سالن سینما در تهران و موزه ها و البته سالن های تئاتر هم به زودی بازگشایی میشه. در این راستا مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخی با توجه به تغییرات محدودیت های ناشی از کرونا گفت برای باز شدن موزه ها منتظر مصوبه ستاد مقابله با کرونا هستیم، که فکر کنم باز هم این وسط سر موزه ها کلا رفت و همچنان منتظرن که ببینن چه اتفاق میفته. البته گفتم سینماها و سالن های تئاتر خبر بازگشاییشون رسما اعلام شد. اما آخرین خبر این که حمام تاریخی میرزا یوسف بابل در آستانه فروپاشی. متاسفانه حمام تاریخی میرزا یوسف بابل که از آثار سبتی تحت تملک اوقاف و امور خیریه میباشد، این روزها با فرو ریختن بخشی از گنبد بنا در مسیر تخریب و فروپاشی قرار گرفته. این اثر تاریخی یعنی حمام تاریخی میرزا یوسف بابل در تاریخ 19 مهر ماه 78 در فهرست آثار ملی ثبت شد و علارغم اینکه این اثر ثبت شده، این روزها بابلی ها شاهد فروپاشی کامل این اثر هستند. من قبل از برنامه با یکی از دوستانم در بابل هم صحبت کردم، متاسفانه هنوز هیچ مسئولی واکنش نشون نداده به این خبر و امیدواریم که دوستان ما در بابل هم